أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با اقل و اکثر ارتباطی شیخ فرمود علم اجمالی منحل می شود بالعلم به وجوب الاقل علم تفصیلی اما نفسیان او مقدمیان ولذا یبقا احتمال وجوب اکثر شبهه بدویه و یجری فیه البراءه. مرحوم آخون اشکال کرد به این استدلال، به این بیان، هم در حاشیه و هم در کفایه به بیان نسبتا مفصل که نه این انحلال اولا یستلزم الخلف ثانیا یلزم من وجودهی عدمه و حصیلت الاشکال اینه که شما میگید نعلم به وجوب عقل اما نفسیان او مقدمیان، بعد براءت جاری میکنید در اون اکثر. وقتی براءت جاری شد در اون اکثر یه پایه علمتون گرفته شد، یعنی اگر اینی که اول گفتید اما نفسیان او مقدمیان واجبون، اگر نفسیان واجبه بله، اما اگر مقدمیان واجبه مقدمیان وجوبش رفت چون براءت جاری شد در اکثر، یعنی در ذل مقدمه. پس دیگه الان نسبت به اون اقل هم علم ندارید. بالانحلال یلزم الخلف، دیگه علم ندارید. یا به وجود انحلال یلزم عدم الانحلال، برای اینکه دیگه علم ندارید نتیجتاً هر دوش میشه محتمل، هم اقل و هم اکثر. فالعلم الاجمالی بینهما یقتضی احتیاط. اشکال مرحوم آخون در رابطه با این اشکال، بیانات مختلفی مطرح شده برای حل این اشکال. بیان مرحوم میرزای نایینی بود، بیان کردیم اشکالات پیرامونش، اشکالاتی که علی حال برش وارد میشه گفتیم. بیان بله دورر بود، اونم نقل شد و مورد اشکال قرار گرفت. بیان سومی رو دیروز مطرح کردیم که ینسب الی عدت من المتأخرین، من جمله به مرحوم آقای بروجردی، و اون اینه. خوب دقت کنید، حالا اینجا تو این بیانات یه دقت‌های ریزی هست، بهش عنایت کنید. مرحوم آقای بروجردی میگه بابا ابتدا که قبول کردید علم تفصیلی ان هازا واجبون اما نفسیگن او مقدمیگن، بعد میاد بگید براءت در اکثر باعث میشه که تنجیز اکثر بیفته، پس تنجیز اقل در بین اکثر هم ساقط میشه. حرف ناینی رو هم که نپذیرفتیم که تنجیز و کل منوما به حسبه، نه وجوب مقدمی که تنجیز نداره، ولی براءت وقتی در اکثر جاری میشه در چی جاری میشه؟ میگید نشک در وجوب اکثر، در چی شک دارید؟ در نمازی که شک دارید سوره واجبه یا نه، شک تو در وجوب سوره است، در جزئیت سوره است، در اون اجزای دیگه که شک ندارید. اگر براءت جاری می شود من حیث و سوره، عنایت کنید کجاها گیره که بخوان حلش کنند. بله سوره هم خودش علا فرض وجوب جزء، جزء قابل براءت نیست، جزء خودش نمی شود به اصطلاح، جزء یکی از مقدمات خودش و خودش نمیتونه تنجیز پیدا کنه، پس رفع تنجیزش به رفع تنجیز از کل، معناش اینه که پس نسبت به این مجموعه کنه براعت جاری بشه و تنجیز نداشته باشه، رفع تنجیز بشه از مجموعه. نه نه نه، رفع تنجیز میشه از مجموعه، ولی من حیث اگر این اکثر رو ترک کردی به ترک اون جزء مشکوک، بله عقابی نداری. تنجیز رفع تنجیز یعنی عدم العقاب. اگر اکثر رو ترک کردی به ترک اون جزء، اون جزء در واقع جزء بود، وقتی او رو نیاوردی پس اون اکثر رو نیاوردی کلها، رفع تنجیز می شود از کل. بله لا یعاقب بر ترک صلات، اما ترک صلات من حیث ترک سوره. ولی اگر اکثر رو نیاوردی به حساب بعض از اجزاء دیگر یا کل رو ترک کردی، نه اونجا که اینطور نیست عقاب برداشته شده باشه، عقاب سر جاشه. جریان براعت در سوره محدود به خودش از نظر تنجیز و عدم تنجیز، ولو عدم تنجیزش میره رو عدم تنجیز کل، و الا هر جز قابل تنجیز نیست، ولی عدم تنجیز کل منحیث ترک سوره، نه منحیث ترک کل. مدعا رو عنایت کنید، تنجیز مربوط به واجب نفسی است، واجب مقدمی تنجیز و عدم تنجیز ندارد. یک، اینو جز بحثای قبل چند نه در جواب اون آقایون اینها مفروض شد، ولی الان که براعت جاری میکنی در اکثر، یعنی به کلی این اکثر تنجیز نشده که برگرد علم اجمالی، علم اجمالی از بین، علم تفصیلی از بین بره، یه احتمالی که اقل باشه فهو منجزون، و یه احتمالی که اکثر باشه، اکثر دیگه تنجیز نداره. اینجور نه، اکثر بازم تنجیز داره، صرفا عدم تنجیزش من حیث ترک این جزء مشکوکه. به چشم میبنده میگه اگر به حساب او ترک شد کل، وقتی جز باشه سوره، سوره رو نیاوردی، نتیجتاً کل نیامده، ینتفع کل به انتفاع بعض اجزای کل نیامده، اما عقاب نداری. چرا عقاب نداری؟ رفع تنجیز یعنی عقاب نداری. چرا عقاب نداری؟ به حساب نیامدن جز او رفع نمیدونستی، معذوری. اما اگر به حساب سایر اجزا یا به کلی منتفی بشه و نیاوری، نه از این نظر تنجیزش باقی است، رفع تنجیز نشده. میایم صاف عرفیش میکنیم، سادهش میکنیم، میگیم بله این نماز لو کان واجبن در واقع ده جزئی، و تو ترک کردی ده جز را به ترک اون جز، ترک ده جز شد، برای عقاب نداری. اما به ترک سایر اجزا نه، عقاب داری، صرفا رفع تنجیز میشه حیثی، من حیث ترک اون جز که لو کان واقعا جزءا، طبعا به ترک ینتفع کل، بله، ولی نسبت به کلم عقاب نداری، چون انتفاعش به حساب اون جز بوده. اما اگر انتفاع کل به حساب انتفاع سایر الاجزا بشود، نه در این صورت عقاب داری. بنابراین نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که پس اگر من الان میگم یا نماز از اول نه جزئی واجب بوده فهو منجزون علی، یا و یا ده جزئی بوده ولی نسبت به نه جزءش منجزون، پس این پیدا می کنم نسبت به این نه جزء به تنجیز. خب علممونو براعت هم جاری کنی، ربطی به این علم پیدا نمی کنی، نفی این علمو نمی کنی. شما یا آخون می گفتی بالبراعت در اون جزء زائد این پایه متزلزل میشه، نه این پایه متزلزل نمیشه. علم به وجوب این نه جز، اونم به نحو که قابل تنجیز است، علا ای حال باقیست به حاله. حالا چی فرمودید؟
یه تکلیف بیشتر نداره
که بله نمیدونم ها، نه حالا همین شارع آمد گفت از این حس کتکت نمیزنم. بله تکلیف واقعی یکیست، تکلیف واقعی یکیست، اما جریان اصل ظاهریه، اصل منتنه. شارع گفت از این بله، نه براعت در کل که نیمد، براعت اومد در اون جز. معنای میدونم ولی نمیدانمش از چه حیثه، آیا علم و عدمی ها، نه در از اون حیث تقریبا میکنیم برای تو اجازه بده، از همون حیثی که نمیدانی براعت جاری شده، نه از حیثی که میدانی. اگر یه چیزی را میدانی که نجسون، نمیدونی که خمرون املا، از حیث خمریتش، از حیث خمریتش براعت جاری میشه، تحلیل اجازه، از حیث خمریتش براعت جاری میشه، از حیث نجاستش که براعت جاری نمیشه.
هر کدوم اینها کافیه برای
بسیار خوب. پس براعت نظر داره به اونی که نمیدونی، اونی که باشه دو تاست معلوم، اینجا یکیست معلوم اما نمیدونم چیشو نمیدونم. من که میدانم واجب واقعی من مسلم این نه جز جزشه، اینه که میدونم، فهوه این نه جز واجبون به وجوب المقدمی مثلا، اینو که میدونم. اون یه جز رو نمیدونم، اون یه جزء ندونه سر و براعت درش جاری میشه، رو و مالا یعلمون. بله انتفاع خارجیش این چنینه، اما نه میگه از اون حیث، همینجا حیثش میکنیم، میگه از اون حیثی که نمیدونی کارت ندارم، اما از اون حیثایی که میدونی یقدر دیره.
بعد حالا
یه کار شارع آمده در اینجا تفکیک کنه، حالا ببینیم تفکیک کرده گوده مالا یعلمون. این بیان این بزرگواران اجازه بیدار هست میکنه. در رابطه با این بیان مرحوم عاشق در دلال این بیان را به صورت انقلت نقل کرده و خیلی هم خلاصه حاصل، تنجز الاکثر من حیث الاجزاء المعلومه و عدم تنجزها من حیث الجزء المشکوک، خلاصش کرده در این جمله. نتیجتا علم به تکلیف عقل معلوم است علا وجه معلوم علا ایحال و معلوم علا وجه یعاقب علی، که موجب معاقبه هم هست، فیوجب التنجس. بعد مرحوم عاشق اشکال میکنه به این بیان، اشکالی که میکنه میگه حالا بله یه وقتی اگر سایر اجزا رو بیاره و فقط این جزء مشکوک رو نیاره بسیار خوب، عقابی نیست، و یه وقتی اگر این جزء مشکوک رو بیاره سایر اجزا رو بعضیاشو نیاره، خب اونجا هم بفرمایید که حالا یا آقا بله چون از ناحیه سایر اجزای اونا منجز، اما حالا اگه اومده هیچیشو نیاورد، نه سایر اجزا را و نه این جزء مشکوک را، ترک شد کل. این ترک کنه یه پایش رودوش همین جزء مشکوکی است که لا یعاقب علی، پس باید بگید این تنجیز نداره ولا یعاقب. نتیجتا نسبت به کل تنجیز نداره، نتیجه حرف شما یه اندازش خوب که اگر این یه جز اونای به اصطلاح این جز را آوردی بعضی از اجزا رو آوردی، اون یه جز دیگر رو بعضی از اجزای دیگر رو نیاوردی، نه اینجا قابل عقوبتی، چون من حیث اون جزئه پیداست در اینجا طرح از نظر جزء پنجمه نه از نظر این جزء دهم. اما اگر کل رو نیاوردی هر ده جزءش طرح شد اینجا چی؟ اینجا مستند است. این استناد به همه این اجزا داده می شود. نماز نیامد چون تکبیرات الاحرامش نیامد، قرائتش نیامد، رکوعش نیامد، سجودش نیامد، سورش نیامد. آیا می تونید بگید اینجا هم منجز نیست که اگر نباشه یرجع الاشکال؟ این اشکال مرحوم الشیخ در متن دوره. جواب این مطلب اینه که نه، این کسی که حیثی میگه میتونه این حیثی رو جوری بیان کنه که این مشکل نیاد درش. حالا شاید در عبارت اونا دقیقا به این توجه نشده، ولی میشود جوری بگوید که این اشکال نیاد. بیاد بگه آقا معنای حیثی اینه که اگر ترک مستند به این جزء مشکوک باشد فقط، بله عقاب نداری. و فی غیر ذالک منجزون، چه اون جایی که مستند به غیر این جزء، جزء خاص، اجزای خاصی غیر این جزء باشد، یا نه مستند به کل باشد ولو اشتراکم، اونجایی تنجیز برداشته شده که ترک مستند بشه به این جزء مشکوک فقط، میتونه این ادعا رو بکنه، بگه خلاصه اون ترکی که مستند باشه به ما لا یعلم فهو کذا، اما اون ترکی که مستند باشه به ما علم، حالا کلن او جزءن استقلالن او اشتراکن، به ما علم ترک شده قابل عقوبته. ظاهراً مرحوم آقای آشفند حسین اصفهانی به این نکته توجه داشته و لذا بیانشو از اول فرق گذاشته با بیانات دیگر. عبارت ایشون این چنینه: ان المراد به عدم تنجز الاکثر هی المعذوری من قبل ترکه از المستند الا ترک خصوص الجزء بله اول مستند الا ترک خصوص الجزء المشکوک، اون ترکی که مستند به خصوص جزء مشکوک باشد و یا به عبارت اولشون معذوریت من قبل ترکه از اون هست. فانه الذي دلیلش هم همراشه، انه الذي يكون به الاكثر مقابلا للاقل، اصلا شک ما در این جزء اینجا شد که باعث اقل و اکثر شد، یا این واجبه یا این واجبه، این جزء باعث شد. لا از استن ده ترکه الى ترک سایر الاجزاء بل استقلال او بل انضمام الى الجزء المشهور، نه در اونجاها این تنجیز برداشته نشده، معذوریت به وجود نیامده، معذوریت محدود به حدود خود این جزء اکثر، اذا کانت ترک مستندن الی فقط، ولا منافات بین المعذوریه علی ترک الاکثر بناء علی الاول و عدم المعذوریه بناءً علی الثانی، اگر چنانچه ترک مستند باشه به اون جزء معذور باشه، در غیر این صورت معذور نباشه، اینا با هم دیگه منافاتی ندارد. اون اندازه است که دلیل معذوریت ما دلالت بکنه، دلیل معذوریت ما محدود است به این جزء مشکوک. خب ایشون با این بیانش چند اشکال مرحوم شیخ را برطرف کرد. اما حالا ببینیم آیا با این تتمیم، آیا یتم الاشکال به اصطلاح بیان این بزرگواران یا نه؟ اشکالی که میاد تو کار، بالاخره شما میگید اگر ترک شد این کل، لو فرز کل ده جزئی، ترک شد در جزئی به ترک سوره، سوره مشکوکن، نتیجتا نه عقاب نداری. خب حالا که به نسبت به او عقاب نداری، این نه جز خودش شد واجب نفسی. از مقدمیت خارج شد لو فرز که واقع ده جزئی بوده. اگر از اول نه جزئی بود، نه جز میشد واجب نفسی. اگر از اول نه جزئی نبود، ده جزئی بود، نه جز واجب نفسی نبود، مقدمی بود. آیا این مقدمی شد نفسی؟ آیا جریان براءت در واقع در تکفین، در اغراض، در مصالح مترتبه، در اونا هم اثر میگذاره؟ اونا که اثر نمیذاره که، اونا سر جا خودش. اگر در واقع ده جز واجب بوده است، نه جز مقدمه بود برای اون مصلحتی که معناش اینه لا یتعتی الا به ده جز. و شما اومدید براءت جاری کردید و خودتون رو خلاص کردید و نه اون جزو نمیارم. حالا که اون جزو نمیاری، روی این فرض که ده جز واجب بوده، آیا غرض از این واجب حاصل میشه به نه جز؟ مصلحت مترتبه بر او حاصل میشه به نه جز یا نه؟ مصلحت حاصل نمیشه، ولی خداوند حالا تفضلا گفته عقاب نمیکنه. وقت معناش اینه که من نمیتونم مکلف باشم به این نه جز اگه در واقع ده جز بوده. مکلف باشم به یک مأمور و بهی که میدانم محصل غرض نیست، لا یترتب علیه اثر، به هیچ درد نمیخوره، او فرضمون لو فرز کونه واجبن واقعا ده جز، ولو براءت از اون حیث و من حیث، بسیار خوب. ولی اون وقت یقین دارم روی این فرض لو کان الواجب واقعا ده جز، مصلحت مترتب بر ده جز میشد و طبعا روی نه جز اثری حاصل نمیشه. به من شاک، شما که مشکوکی نیستی که، شاکی
نسبت به مشکوک.
ها به من مشکوک گفتی، این منیت از بین نمیره آقای صبح.
بالاخره نسبت به اون فرض مشکوک شاره من رو نظر نازل منزله همون.
خیلی خوب، ما داریم همین رو تحلیل میکنیم. نازل منزله چی اینا رو بی خودگی میشه اضافه نکن. براءت جاری شد و شما گفتید زحمت کشیدید، براءت حیثیست، از حیث ترک اون جزء اکثر لا یعاقب. خیلی خوب، لا یعاقب. آیا در این حال عقل واجب و نفسیگن؟
بله، از
حیثی
که
میمونم بله. آخه این واقع که عوض نمیشه، وجوب مقدمی که تبدیل به وجوب نفسی نمیشود، مصلحت واقعی که عوض نمیشه. روی این فرض که وجوب به ده جز تعلق گرفته باشه، معناش اینه اون قرضی که من مولا دارم مربوط به ده جزه که گوشش هم سابیده باشه، اون قرض حاصل نمیشه. و منم اینجا فرض مینه دارم روی بله، یا از اول نه جز واجب بوده و غرض حاصل میشه به نه جز، یا ده جز واجب بوده و نه دیگه به این نه جز واجب به اصطلاح غرض حاصل نمیشه، بازم میگی واجبه ولو روی این فرض. بله آقا، بله، حالا برسید برات شرعی هم همینطور، اینش فرقی نمی کنه، اینجا تفاوتی نداره.
مصلحت حاصل نمیشه ولی وجوب مقدمی
از حیثی وجوب بدون غرض مقدمه ای بدون ذل مقدمه
همه مسئله
عرفی همینه، همه جا همینطور نیست
که اگر نتونسته یه
جزشو
بیاری
ما بقیشو بیاری. همین اول کلام تو همه اینا این بحث میاد، ما بقیشو میاری یه دلیل ثانوی میخواد و لذا در همون بحث میسور که بعدها میگیم، میگیم قاعده یقتضی که اگر یک جز معصور شد غیر مقدور شد به علتی نمیشه بیاد، وجوب از کل ساقط بشه. قاعده اولیه اینه.
بله.
پس دلیل میسور میاد و یه حرف دیگه. اینجا که بس دلیل میسور نیست، میخواید علم تفصیلی پیدا کنید به وجوب این مقدار. یعنی رو قاعده
آبی دریا را یه نفذنه
همشه بگید. یا الله
بالاخره
من نمیتونم همه شو بیارم، اول کلام بحث قاعده میسور باید سر خودش بیاد و الا نه. خیلی وقتا قاعده میسور در باب روزه نیست. اگر شما نصف روز میتونی روزه بگیری، نصف روز دیگه نمیتونی، قادر نیستی، نصف روزه باید بگیری. آب دریا را که نتوانم نمکشید چنین شاکی. خب بله نه شاک نیستیم نسبت به اون نه جز، اونی که یقین داریم وجوب مقدمیه، تبدیل نشده به وجوب نفسی. وجوب مقدمی هم که قابل تنجیز نیست. بعد که نه روی این فرض یقین دارم با این مقدمات تحصیل حاصل نمی شود، تحصیل غرض نمی شود. بله تنجیز من حیث، کتکش من حیث، همه اینا به جای خود. اما حالا چی؟ الان این بقیه واجبون؟ شما میخواید علم به وجوب درست کنید، علم تفصیلی که اما واجبون نفسیان او مقدمیان، این مقدمیانش الان واجبون؟ اگه در واقع اینجا بوده نه واجب نیست، چون محصل غرض نیست. ای بابا اگه اینطور باشه اصلا شهاب امشب بخوره به زمین نابود میکنه، چه ربطی به هم دیگه داره؟ این مشکلیست که تو این بیانم باقیست و به این شکل اینم حل نمیشود. حالا باید این مسئله رو چیکارش کنی؟ قضیه انحلال به کجا رسید؟ مرحوم آقای آشمان دوسین بعد اللتی یا ولتی میاد یه بیان چهارمی مطرح میکنه، میگه آقا برمیگردیم به اصل مبنا. کی به شما گفت اجزا واجب مقدمیان؟ عبارت شیخ بود، اما واجب و نفسیان او مقدمیان. این اشکالات رو این حساب پیش می آمد که وقتی رفع تنجیز شد برائت جاری شد این وجوب مقدمی به هم می خوره، پس انحلال یستلزم عدم الانحلال. نه، یه بحث مفصلی داشتیم در اوائل بحث وجوب مقدمی که آیا اجزا من المقدمات مقدم و ذل مقدم، ظاهرش اینه تغایر دارن با هم، دو چیزن. اجزا چیه؟ کل چیه و اجزا چیه؟ مرحوم آخوند گفت ان الکل لیست الا الاجزا به اثرها، کل همون اجزاه مجموعش، پس کل عینیت داره، نه اینکه این اجزا چیزی باشد که بعد از او اینا بشه مقدمه برای حصول ذل مقدمه. نه، بله طهارت خارج از صلات مقدمه للصلات، استقبال القبله، طهارت اللباس، اینا مقدمات، اینا خارج از صلات، بعد صلات حاصل می شود.
مقدمات مقارنه هستن،
مقارنه هم باشه توی صلات باشه، فرض کنید طهارت تا آخرش هم باید همراه صلات باشه، ولی چیزیست برای خودش جدای از صلات. در اجزا چی کار بکنیم؟ نسبت اجزا با کل چیه؟ و وجوب الاجزا چگونه واجبیه؟ ایشون میگه آقا اسم مقدمه رو نیار، وجوب الاجزا وجوب ضمنیه، وجوب ضمنیه. در جای خودش مثال میزدیم، اگر یک ورق آهن مثلا 40 سانتی رو میذاری زیر پرس، پرس میاد روش. الان تمام سانت این ورق آهن زیر فشار قرار گرفته، فشار رو همش آمده، اما اینا غیر از خود این آهن نیست. همین فشاری که آمده رو کل، همین فشار روی این اجزائه، نه یک وجوب دیگر، نه وجوب مقدمه و ذل مقدمه که یسری از ذل مقدمه به مقدمه، اونجا وجوب میره روی سل، بعد از او یسری به این اجزا و شرایط، این اگر مقدمه بود، نه، همون وجوب روی صلات میاد روی این اجزا. صلات چیه؟ صلات ردیف میکنیم کنار هم، بعد میاد دست روش، افعل هازا، کل این رو، همون افعل آمده روی این مجموعه. پس وجوب اینها وجوب مقدمی نیست، وجوب ضمنیست. حالا ببینیم، حالا ببینیم، حالا ببینیم، اگرم دیشب انشالله رسائل یا کفایه رو مطالعه کردی، اینا رو که مطالعه نکردی که، روحت هم خبر نداشت که مرحوم آشام دوسته یه همچین حرفی داره. اینطور نیست؟ نه خیلی، حالا بالاخرهش هم میبینیم، خیلی خوب، حالا میگه ببینیم حل میشه یا نمیشه. حالا نتیجه ای که ایشون از اینجا میگیره، پس اجزا کلن ضمن واجب واجبون، این یه مقدمه. خب آیا این وجوب این اجزا ربطش با هم چگونه است؟ کل جزء مشروط به جزء آخر به سایر الاجزا، یا به جزء آخر وجوب دارد رکوع اگر گفته باشی تکبیرت الاحرام را، مشروط به اون گفتن او، فعل او، یا مشروط به اتیان او. اینجوره، اینم نمیشه بگی، نمیشه اینو گفت. چرا؟ برای اینکه اگر اینجور باشه، این یستلزم منه تسلسل المحال، برای اینکه هر شرطیتی، هر تقیدی، تقیدون جزءون و قیدون خارجو، به هر کدوم از این شرایط یه قید دیگه، یه جزء دیگه اضافه میشه، باز دو مرتبه ارتباط این جز با اونای دیگه، ارتباط اونای دیگه با این جز، باز هی شرطیت شرطیت شرطیت، هر شرطیتی در یک مورد خودش میزاد صدها شرطیت را. حالا داریم همین رو میخوایم بگیم آره یا نه، امر اجزا به چه حیثه، چه جوریه، وجوب اجزا چه وجوبی است؟ حالا راحت میکردید خودتون، وجوب مقدمی، نه وجوب مقدمی نداره، وجوبش ضمنیست، یعنی همون امر اومده رو کله اینا. اون وقت سوال که ارتباطش با هم چجور، اگر بگی به شرط، انواع شرط هایی که حالا تصویرهای مختلف، نتیجتا از هر شرطی یتولد یه جزء دیگر، باز ارتباط با همه اون اجزا. اولش نماز 10 جزء بود، بعد بخوای ارتباط هر کدوم رو با دیگری به عنوان یک شرط بیاری، بعدم ارتباط با 2 تا، بعدم ارتباط با 3 تا، بعد ارتباط با 9 تا، همه اینا حساب بشه، چند تا ارتباط و شرط ایجاد می شود؟ بیش از 1000 تا ارتباط. بله باید بگیریم. وقتی شرط شد، شرط تقیدون جز اون و قیدون خارجو، هر شرطی خود، هر شرطی، هر وقتی که میگیم حضرت آقا، این که شما هم وقتی میگیم شرط در باب صلات اقل و اکثر، لا فرق فیه بین الجزء و شرط، یه شرط اضافه شد یعنی یه جزء اضافه شد، فرض کنی باز این شرط ارتباطش با اون اجزای دیگه چجور میشه؟ الکلام الکلام
مثلا
بله این سپس شد یه شرط. سپس شما خودتون اجازه بدید، شما خودتون سالهای ساله دارید مسئله میگید برای مردم، میگید نماز این است و این و این و این و ترتیب بینها، ترتیب این سپسه، این سپس رو جز واجبات میشماری؟ میدونم جداگانه نیست، جز همینه، شرط همینه، شرط و صلات، قید و صلات، یکی از واجبات صلات رو به شما نسبت میده، واجبون ترتیب
واجبی غیر از اجزا
بله واجبون، بله اگر اجزا رو میاری بدون ترتیب درسته؟
نه اما اگر
بله میگیم اگر اجزا هم باشه همه اینا ترتیب هم میخواد، بند تسبیح اگر پاره شد همه افرادش هم داشتی باز ترتیبش رو میخواد که اون شیخش علیه الرحمش کجا واقع بشه، این ترتیبش رو میخواد، این امرون آخر بله بحث هم بحث های عقلیه، انحلال و عدم انحلال کلش اومد بحث عقلی، بحث عرفی نیست بحث عقلیست، انحلال و عدم انحلال علم است و آیا این علم موجب به اصطلاح تنجیز میشه یا نه، و بحث همش بحث عقلیست و فهم حالا یعنی به اصطلاح قبه قابلا بیان جاری میشه یا نه، و امثال این هاست. شیخ قبه قابلا بیان رو مطرح کرد، گفت والمانع منه الذی، اونچون مانع تصویر شده علم اجمالیه، همش بحث عقلیه، حالا عرفش هم این ادعای شما درست یا نادرست، یه جاهایی میایم خیلی جاها اون چیه دلمون میخواد گردن عرف میذاریم، اون بحث دیگر، نه فعلا بحث عقلی.
نه دیگه شما
گیریم که
این
آرخا
با حال
نشترسن این
مرحوم
اسفانی ها
رو گفته یا نگفته،
چون عقلشو نداشتید، اون اشکال چیز دیگر، بگیم اون اشکال کار دیگر، یا تعقل نکرده بودید یعنی مطالعه نکرده بودید فکر نکرده بودید، یا نرسید عقلتون بشه، خیلی چیزا عقلیات واقعیات ما بهش نرسیدیم.
تو همه موارد تقریبا اینطوری
میگه. بله تو همه موارد یعنی چی؟ تو همه موارد در خلقت ما اینو مطرح کنیم. همه موارد چیه؟ بله اینجور چیزا باشه. خب پس بنابراین وقتی که آمدیم عوض کردیم مبنا رو، مبنا در اجزا وجوب مقدمی نیست، بلکه وجوب ضمنی است. وجوب ضمنی هم معناش این نیست که هر یک از این اجزا یه نوع ربط خاصی داشته باشد با دیگری، مشروط به طلب اونها و امثال اونها نیست. و این نمل، حالا تعبیر ایشون، الارتباطیه به لحاظ تعلق طلب واحد بالاجزاء بالعصر، صرفا از این نظر است که یه طلب بینا تعلق گرفته، لقیام غرض واحد بها، فمطلوبیت و کل جزئین به این طلب الوحدانی ملازمتون لمطلوبیت الجزء الاخر به این ذالکت طلب الواحد، و نتیجتا این نیست که حالا اگر یه جز براءت درش جاری بشه توی افراد دیگر توی اجزاء دیگر تأثیری باقی بگذاره، این نیست که بخواد ایشون نتیجه گیری کنه. حالا باز مطلب ایشون رو مطالعه بفرمایید ببینیم آیا یتم اولا یتم.